بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج اصول، استاد سید محمد جواد شبیری، C2 93.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نستعین، انه خیر الراجعین. الحمد لله رب العالمین، و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین.
اللهم صل علی محمد
و علی اعدائهم اجمعین من الان الى قیام یوم الدین. بحث در مورد تأثیر مقام در ظهور بود. یکی از بحث‌های اصلی این هست که در جایی که امر دائره بین مولویت و ارشادیت میشه، گفتن که اصل این هست که امر مولوی باشه. البته بعضی موارد رو هم ازش استثناء کردن. سه مرحله اینجا در سه مقام میخواییم بحث کنیم. یکی بحث اینه که آیا ابتدا در اشاره میکنیم به کلمات آیون که عصر و مولویت دانستن، بعد اشاره کنم به کلمات آیونی که دلیل بر این مطلب آوردن، به استدلالی که بر این مطلب اقامه شده. نکته مطلب سومی که در اینجا میخوام اشاره کنم، اشاره به استثناهایی که از این اصل ذکر شده. خب تو کلمات من همین جوری خیلی تتبع گسترده نکردم، همین جوری با لفظ اصل و اصالت و اینجور چیزها مطلب رو دنبال کردم. تو بعضی از کلمات این آیون این مطلب رو که اصل مولویت هست، این رو بهش برخورد کردم. حالا اینا رو اونایی که اونم همشو یادداشت نکردم، بعضی هایی که مهمتر بود یادداشت کردم. مثلا کتاب مختارات فی الاصول مال شیخ محمد علی قمی جلد 1 صفحه 33 هست. الاوامر الوارده فی کلام الشارع محمولت المولویه تعبیر میکنه. تشریح الاصول لمولا علی نهاوندی صفحه 283 یه جا تعبیر میکنه. و یا ممکن کنو امره مولویین فیهمل علی لانه هو الاصل و حمده علی الارشاد اقتراح و اجتهاد فی مقابل النص کما لا یخفا. تو جواز اجتماع امر و نهی مرحوم اسلام کاظم یزدی صفحه 169 یه جو داره علن الاصل فی النهی کنه ای مولویین. و یه جایی قاعده لازرر آی سیستانی تعبیر میکنه الاصل فی النواهی ان تکون مولویتن کما هو معروف بین الاصولیین صفحه 184. قواعد الفقیه آی فقیه دو تا قاعده، قاعدتون فی بیان الفرق بین الامر المولوی و الارشادی و قاعدتون فی بیان موارد الامر الارشادی و انواعه. اونجا هم همین که اصل میگه که نه مولوی باشه رو اشاره میکنه صفحه 33. همچنین نهایت درایه جلد 1 صفحه 363 256 منهاج الاصول جلد 3 صفحه 193 نهایت الافکار جلد 3 صفحه 108. همینجور جاهای دیگه هم این مطلب اشاره شده. اما مواردی رو که به عنوان استثناء هم ذکر میکنیم، اون کلمات هم اصل این قاعده رو پذیرفتن، اون استثناش رو ذکر میکنن. یکی از اما استدلالی که برای این مطلب هست، یک استدلال گاهی اوقات میگن که مقام مولویت همچی مطلبی اقتضا میکنه، همچی تعبیر. گاهی اوقات عبارتی که تو جلسه قبل خوندم، یعنی التأسیس به قاعده التأسیس اولا من التأکید تمسک میکنن، اون رو زمین ساز میدانن برای اینکه اصل مولویت رو در اوامر نتیجه بگیرن. یه تقریبه یه مقداری فنی تر از این تقریبات تقریبی هست که دیروز خوندم از آیفانی که تعبیر میکردن اطلاق مقامی اقتضای مولویت میکنه. در آیفان جلد 1 صفحه 373 که اطلاق مقامی تعبیر میکنه.
آیفانی
کیا را؟ از علمای اصفهان بودن، استری فانی بود، قم هم ساکن بود این اواخر و اصولش قابل استفاده است، به هر حال دیدگاه های قابل استفاده ای رو داره و من خدمتشون نرسیدم، ایشون یه حدود 10 سال قبل مرحوم شده. این
روش
اصولیشون
با بقیه فرق
میکرده؟
همون بوده؟
نه همونه، ولی خب به هر حال آدم نگاه میکنه میبینه حرفایی تو کلماتشون هست اینجور نیست که اون حرف قابل ذکر نداشته باشه. من خیلی مراجعه نکرده بودم حرف ایشون، ولی شنیده بودم قبلا که ایشون حرف داره و آقایون گاهی قد میرفتم خونهشون و گفتم قابل استفاده است و محضرشون من توفیق نداشتم خدمت شما رسیم. ولی حال در منظوی داشت، خیلی چیز نبود، ولی اساتید گاهی قد میرفتم منظر ایشون اینا. خب اینا یک مطلب هست، اما یه مطلب در مورد بعضی استثناها یا موارد، حالا استثنا تعبیر نکنیم، مواردی که این اصل جاری نمی‌شود، مواردی که این اصل جاری نمی‌شود، حالا چه به عنوان استثنا تلقی کنید چه هرچی تعبیر کنید، موارد عدم جریانش یکی از اونها
اصل چی؟
اصل اصالت المولویه در عوامل شرعی.
این اونجا اصالت المولویه که
قبول نداره جواب. حالا بحث کنیم دیگه.
استثناء
آخر انگار فعلا داریم که حالا شما یه قدر دیر اومدید. بحث کردم اول یه سری عبارات های علما رو می‌خوایم مطرح کنیم. عبارات های علما در سه مقام هست. یکی اصل اصالت المولویه است، یکی دلیل اصالت المولویه هست، یکی موارد استثناشه. اول کلمات علما رو ذکر کنیم بعد در موردش بحث کنیم. حالا فعلا عرض کنم یکی در اجود تقریرات مرحوم آقای نایینی هست جلد 2 صفحه 311 این هست که میگه ان الامر و ان کان ظاهرا فی افاده طلب المولوی الا ان هناك صارف عن في خصوص الاوامر المتعلقه بالعيضاء والشرائط فان الظاهر فيها كون حال الارشاد وبيان دخل متعلقاتها في الواجب جزءا او شرطا كما في الاوامر المتعلقه بالاجزاء والشرائط في باب المعاملات فالظهور الاولي في دلاله الامر على الطلب یکون و منسلخن فی باب الاوامر المتعلقه بالعیزاء و شرائط فی باب العبادات و معاملات. یه تقریرات دیگه هست از مرحوم نایینی، مرحوم نجوابادی تقریرات بحث ایشون رو داره به نام الاصول جلد 1 صفحه 606 همین تعبیر در اونجا هست و یه اضافه‌ای داره به این لحن تو کلام آقای خویی نیست، البته مسلبش هست ولی لحنش این شکلی نیست. ایشون میگه و ظاهر نهازا امرون تسالم و علی اصالت المولوی، اینکه در موارد عوامر متعلق به عیضا و شرائط اصالت المولوی جاری نمیشه و شاهد و علی ذالک انهم حکمو به بطلان العبادات الفاقد الشرط او الجامع ملمانع ولو فی حال الجهل و النسیان مثل الصلاة فلا طهارتن او الصلاة فی غیر المأکول و غیره فحکمو فیها بلزوم الاحاده فیکشف ذالک چیز
فیکشف ذالک
ان ذالک داره
کون و قیود کون و قیود میشه افعالش
اینا باید اینجوری باشه فیکشف ذالک ان کون الغیود المأخوذ فیها وجودا و عدما انما هی دخیل فی المصلحه فما فقدانها ولو جهلا یوجب فقدان المصلحه ولولا ذالک لکان داخلا فی منفذ التزاهم که این بحث داره. شبیه همین تو نهایت الافکار جلد 3 صفحه 424 هم اشاره به همین مطلب هست و که در باب عجز و شرائط اون ظهور اولیه امر در مولویت از بین میره و ظهور در ارشادیت پیدا میکنه. خب یه جایی تو بحث اینکه آیا نهی دال و فساد هست یا دال و فساد نیست تو کلام آقای صدر بحث مطرح شده. من عبارت بحوثون فی علم الاصول آشخبت و ساتر رو یادداشت کردم. علال قاعده این بحث تو کلام آقای هاشمی و آقای حائری هم هست. شما اینو مراجعه کنید، این بحث رو، این رو مراجعه بشه. بحث این که کجا نهی داله بر مولویت، کجا داله ارشادیت، تو بحث آقای شاه روزی جلد 3 صفحه 124 بحثش، تو بحث آشخب دستاتر از صفحه جلد 6 از صفحه 551 تا صفحه 554 این بحثش عنوان کرد. من یه تکهش رو اینجا یادداشت کردم، اون تکهش رو میخونم بعد این بعدن حالا ملاحظه بفرمایید. من دیگه بحثای دیگه آقای هاشمی رو، آقای هایدینا رو ندیدم، اونا رو میبینم بعدن در موردشون صحبت میکنیم. اون این هست، ایشون میگه که مقتضی القاعده هو کون النهی مولویا و تحریمیا. یه بحث در این هست که اگر نهی تعلق بگیر به اصل عبادت، مثل نهی از صوم یوم عاشورا، از نهی از صوم یوم عاشورا، آیا اینجا ازش مولویت استفاده میشه یا ارشاد به عدم صحت صوم یوم عاشورا استفاده میشه؟ این چجوریه؟ ایش آقای صد دارن در مورد این صورت که بحث میکنن بنابر تقریرات آشعب دو ساتر میگن که مقتضی القاعده هو کون النهی مولویا تحریمی یا الا انه فی ها به الصوره لابد من الخروج عن مقتضی ها به القاعده والوجه فی ذلک هو ان العباده من حیث کونها عباده تکون فی معرض الامر بها و هذا هو المترقب بالنسبه لها. و کل یک نوع در واقع قاعده قانونی برای اینکه چرا اینجا نهی ظهور در ارشادیت پیدا میکنه رو بیان کردن. و کل عنوان کان فی معرض صدور امر ان، من یه تقرب اینجا نوشتم،
ترقب
ها، ترقب گفتم این عبارت رو روشتم ها، و کل عنوان کان فی معرض ترقب صدور امر ان ثم صدر عنه نهی فإن اذن لا يكون لهذا النهی ظهور فی النهی التحریمی. بعد بحثو چیز کردیم، این بحثو ببینید، این بحث مهم هست در این منحنفیه. خب اینم این مطلب. یه آقای تبریزی یه جایی مطلبی دارن که اصلش باید مال آقای خویی باشه، شبیه این کلمات آقای خویی هم هست، ولی من حالا عبارت آقای تبریزی رو یادداشت کردم، مشابهش رو مرحوم آقای صدر هم از آقای خویی تو بحث قاعده میسور نقل کردن تو مباحث الاصول جلد 4 صفحه 412 اون مطلب، شبیه این تا حدودی مشابه این بحث و اینها هست، اونو ذکر کردند و در موردش صحبت کردن. اینم ببینید مطلب قابل توجهی هست. من حالا عبارت آقای تبریزی رو اینجا یادداشت کردم، اون عبارت رو ملاحظه بفرمایید. میگم من این بحث خیلی القاعده کلمات آقایون ذکر شده باید باشه، ولی من چون با کلمه اصل و اصالت و اینجور چیزا دنبالش گشتم، مواردی که یه همچی کلمه اصلی تو عبارت به کار رفته باشه رو فقط یادداشت کردم، الا مطلبش خیلی بیشتر از اینایی که من الان آدرس دارم میدم یا میخونم هست. حالا اصل مطلباش رو میخونم بعدن در مورد اینا برمیگردیم یکی صحبت میکنیم. اذا دار امر الخطاب از صادر عن المعصوم کونه، جو کونه داره، داره داره میگن داره امره، چجوری میگن بین کونه، بینه به کار میبرن، میگن چه بینه به کار میبرن. اذا دار امر الخطاب صادر عن المعصوم کونه ارشادا الی حکم العقل او بیانا للحکم الشرعی یحمل علی الثانی و قد یورد علی ذلک و ان الحمل علی المولویه ینحصر علی موارد العلم بالمراد من المتعلق و دوران الان بین کون طلبهی حکما شرعیا او ارشادیا که روایات الوارده فی الامر و ترغیب فی اکل بعض الثمار و شرب بعض المائات. و اما اذا لم یعلم المراد من المتعلق و دار الامر بین ان یراد منه شیء قابل للطلب المولوی او ما یقبل الارشاد فقط فلم یثبت ظهور الخطاب فی کون المراد ما هو قابل للطلب المولوی. این دروس فی مسائل علم الاصول مرحوم تبریزی جلد 5 صفحه 43.
فلم یثبت یعنی که همه بر مولویت ثابت
نیست، یعنی دیگه در اینجور موارد ظهوری نداره. یه موقعی هست ایشون میگه که متعلق روشنه و صلاحیت بر هر دو شیء رو داره، ما نمیدانیم حالا مولویه یا ارشادیه، میگید اصل این هست که بگید مولویه، ولی یه موقعی نه، صلاحیت متعلق معلوم نیست، ما نمیدونیم متعلق چیه، بنابر یک احتمال اگر باشه این مولویت، بنابراین احتمال ارشادیت. این شبیه دوران هم بین تخصیص و تخصص هست که اگر وضعیت متعلق شبیه تا حدودی بین بعضی از اون صحبت ها هست که اصالت العموم در اینجور موارد کنه جاری نمیشه. حالا اینا رو یکی یکی برمیگردیم در موردی صحبت میکنیم که آیا این مطالب اینجور هست یا نیست. حالا قبل از این یک توضیح ابتداءاً باید در مورد امر مولوی و امر ارشادی بدیم تا بعد برسیم به این که آیا اصالت المولویه درست هست یا اصالت المولویه درست هست. ببینید امر ارشادی رو در چند جا مطرح میکنم. اولا اصل تعریف مولویه این هست که امر مولوی اون امری هست که عرض کنم خدمت شما، خب در شارع اعمال مولویت کرده و مخالفتش که انا عقابی دنبال میاره. حالا تعریف بندی امر مولوی رو اینجور کرده، اما امر ارشادی اون امریست که خودش مخالفتش عقاب مستقلی نداره. حالا با توجه به این و مواردی که آیون موارد امر ارشادی رو فکر کردن یکی یکی ببینیم چه مواردی. یک موردی که ممکنه ما مثلا امر بگیم امر مولوی نیست، امرهای تأکیدی. قبلا گفته سله، دوباره اشاره میگه سله، این بگیم این امر مولوی نیست چون یک عقاب مستقلی مخالفت این امر نداره. حالا شاید جای ارشادی هم تعبیر نکنن ولی که نه مولوی همینجا نیست. ببینید من الان این صور مختلف رو میخوام مطرح کنم برای این جهت هست که خیلی اصرار ندارم اسم مولویت و ارشادیت رو در این موارد اطلاق میشه نمیشه. بحث این که در این موارد مثلا جایی که یک امر رو نمیدانیم امر جدید هست یا امر سابق هست، تو این همین قاعده اصالت مولویه رو احیانا پیاده کردن، گفتن اصل این هست که شارع اینجا مولویت اعمال کرده، اصالت اعمال مولویه. تو این جهت حالا اسم این امر رو شما مولوی بذارید، ارشادی بذارید، امری که تأکید امر سابقه خیلی مهم نیست، بس از خود مطلبش یا یه مطلب درسته که در اینجور موارد حمله به تأسیس باید بکنیم، نه حمله به تأکید. یه مورد. یه مورد دیگه جایی که امر در سلسله معلولات احکام باشه، امر به لزوم طاعت، اطیع الله و اطیع الرسول، بعد از اینکه امر شارع انجام شد، عقل انسان حکم میکنه به لزوم اطاعت. گاهی اوقات شارع میاد نفس حکمی که عقل انسان میکنه که در سلسله معلولات احکام هست، نسبت به اون هم شارع حکم میکنه. این که سلسله معلولات میگیم چون عوامری که در واقع ناظر به حکم عقل هست، گاهی اوقات عقل انسان در سلسله علل احکام یک سری مطالبی رو مطرح میکنه، مثل اینکه لازم هست انسان سعادت خودش برسد، تأمین سعادت انسان، یک سری اینکه انسان مصالح خودش رو انسان حفظ کنه، امر به این که شما مصلحت خودتون رو حفظ کنید، امر به این که اینجور عواملی که در سلسله علل احکام هست، اونها ممکنه ما بگیم از حکم عقل بالملازمه یک حکم شرعی هم استفاده میشه. بنابراین اگر امر شرعی وارد شده باشد، این الزاماً معناش این نیست که این امر مولوی نباشه. ان الصلاة تنها عن الفحشاء والمنکر، این معلوم نیست ما بگیم که این ناظر به، چون در نهی از فحشاء و منکر علل حکم شارع به الصلاة صلو هست، اون در اینجور موارد میگن ملازمه بین حکم عقل و حکم شرع وجود داره، از حکم عقل حکم شرع هم کشف میشود، بنابراین امر شارع در اینجور موارد میتواند ناظر به خود امر شرعی باشه، مانعی نداره که اینجا الزام نداره به اون حکم عقلی باشه، نه اینجور موارد رو میگن که امر مولوی است. من بحثش رو بخوام بکنم، همین هم بحث داره یا واقعا به این نحو هست یا نیست، فقط طرح مسئله شو بخوام بکنم. اون امری که به عنوان متمحض در ارشادیت هست و به عنوان امر ارشادی تلقی میشه، امر به شیئی که عقل حکم به لزومش میکند در سلسله معلولات و متأخر از حکم شرع، یعنی حکم شرع منشأ می شود برای اینکه عقل یک حکمی بکند. گاهی اوقات حکم عقل علت حکم شرع است، مثل عقل حکم می کند که تأمین مصالح لازم است، امثال اینا. این چیزی که در سلسله علل هست، این الزامن اون یه چیزش فرق داره، حالا توضیح میدم در مورد اونی که در سلسله علل هست یه توضیح خواهد داد، ولی اونی که در سلسله معلولات احکام هست، اون خب تردیدی نیست که اون امرش ارشادیه. روشن‌ترین بحث ارشادیت اینجور موارده، اطیع الله و اطیع الرسول که ارشاد هست به حکم عقل به لزوم اطاعت و بندگی، و خودش اگر کسی اطیع الله و اطیع الرسول رو عصیان کند عقاب مجزایی ندارد. خب این روشن، خب اینم دو جور. نوع سوم این هست که عواملی که ارشاد به جزئیت و شرطیت و مانعیت و اینها هستن، مثلا لا تبع ما لیس عندک، میگن ارشاد به این هست که شرط صحت بی مالکیته، یا لا صلات الا فی فاتحة الکتاب، میگن شرط صحت صلات به این هست که فاتحه و کتاب انسان ذکر کرده باشه. حالا اینا چیه به لسان نهی باشه مثل لا تبه مالای فنده اندک، چه به لسان لا صلات الا به فاتحه الکتاب باشه، اون لسان هاش ممکنه مختلف باشه و در این بحث هم اثر داره، ولی اینا میگن همه این اقسام اقسام امر ارشادیه. خب این هم سه قسم. یه قسم چهارمی هست که معمولا میگن امر ارشادیه، میگن امری که به خواص عمل و فائده های مترتب بر عمل شده، که در کلام آقای تبریزی هم اشاره بهش داشت، که روایات الوارده فی الامر و ترغیب فی اکل بعض الثمار و شرب بعض المائعات، که حالا این مثال هست برای امر ارشادی یا مثال هست برای این که هم میتواند مولوی باشد هم میتواند ارشادی باشد، قدی عبارت ابهام داره، ولی احتمالا میدم که این مثال باشه برای این که نمیدانیم ارشادیه یا نمیدانیم مولوی هست. این ها مثال بر خیلی وقتا میگن امرایی که بر خواص اشیاء هست این امر امر ارشادیست نه مولوی، ولی اینجا یک خلطی شده. ببینید یه موقع یک نفری میره پیش طبیب، به طبیب میگه که من بیمار هستم، طبیب میگه گلگاو زبون بخور تا خوب بشی، گلگاو زبون بخور. این گلگاو زبون ممکنه طبیب اصلا نسبت به این آقایی که اینجا باشه هیچ گونه علاقه به خوب شدنش نداشته باشه، هیچ، حالا خوب بشی یا نشی، من طبیب از اون حیث که طبیب است اقتضای این نداره که نسبت به مریضش دلسوزی داشته باشه، و امری که به اونجا میکنه در واقع ارشاد به سببیت، یعنی سبب خوب شدن شما خوردن گلگاو زبان است. گلگاو زبان اگر یعنی برای خوب شدن خوردن گلگاو زبان لازم است، این وجوب وجوب شرطیه، یعنی شرط خوب شدن، سبب خوب شدن خوردن گلگاو زبان هست. اصلا ممکنه مریض دلش میخواد که طرف خوبم نشه امثال اینا، ولی خب به خاطر جنبه طبابتی که داره خیلی وقتا این مطلب رو میگه، چون وظیفش اینه که اون رو بگه. حالا تو پرانتز یه چیز رو بگم، یه موقعی در قحطی بوده در دماوند و اینها، یه طبیب یهودی هم اونجا بوده، این یه کسی بوده که خیلی دل درد شدید داشته و امثال اینها، این میرفته یک مریضی رو مداوا میکرده، بعد این خلاصه هر دفعه هم یک نون به عنوان چیز بهش میدادن، اجرت و امثال اینها. این خب همینجور برنامه مرتب اینجا بوده، نمیدونم بعد از یه مدتی گرسنه بهش گفته ده به هیچ وجه به نون نباید لب بزنی امثال اینا، یه موقع خیلی انگار یا به روغن نباید دست لب بزنی، به نون نباید لب بزنی، چیشی و امثال اینها. بعد این دیگه مایوس میشه از زندگی و اینها، میگه این چه وضعی است و اینها، به عنوان اینکه حالا هرچی شد شد، میره یه نون و روغن و اینا رو مفصل شروع میکنه خوردن و خوب میشه. نگو اصلا ضعف داشته، این باید نور روغن میخورده یا داری حال میومده. دفعه دیگه که طبیب میاد این خوب شده بوده و امثال اینا، میگه حتما رفتی روغن خوردی، میگه آره، من معلوم میشده این بند خدا میخواسته که قحطی از این نوره رو داشته باشه، اینو با یه قدی با مریضه بر میرفته تا یه قدی مدت اینم داشته باشه و امثال اینا. و بالا بعد از این مریضای این مدلی دکترای اینجوری حتی از وظیفه پزشکیشون هم عدول میکنند و اون علمی رو که دارن رو چیز نمیکنند. و یک قصه شبیه این هم گفته بودن، دکتره چیز کرده بود مرض به اصطلاح مرض زخم معده داشت و امثال اینا، هی دواهای میداده و اینا، اون یه نفر بهش میگه با شیرین بیان بخور و میره شیرین بیان میخور و خوب میشه و این دفعه به دکتر میاد و میگه خب الحمدلله که داروهای ما رو خوردی خوب شدی. گفت نه هیچ یه دونش هم نخوردی. نخوردم. میگه پس حتما رفتی شیم برای خوردی. یه اینجوری وضعیتت از زخم معده دیگه نداری، داروی من نخوردی. میگه آره. میگه بس هرچی. میگه من واسه مغازه ما تعطیل کنم. حالا اینا یه چیزهایی هست که تعدی از وظیفه پزشکیه. از این موارد بگذریم، پزشک وظیفه خودش رو هم که بیان علم خودش برای درمان بیمار هم بیان کنه، این در واقع یک نوع اخباره. هیچ گونه احساسی پزشک بما انه پزشک نسبت به مریضش میتونه نداشته باشه. البته خب ممکنه پزشک پدر و فرزند باشه، رفیق مریضش باشه، یک از جهات دیگه‌ای یک نوع الگوهای عاطفی بین پدر و اون چیز وجود داشته باشه، ولی طبیب به ما و طبیب امری که میکنه فقط اخبار به آن چیزی هست که در بازگشت سلامت دخالت داره. ولی آیا شارع مقدس که مثلا میگه فلان کار رو بکنید این خواص رو ایجاد میشه، شارع بی تفاوت هست نسبت به بندگان خودش؟ صرفاً میخواد اخبار کنه که چرا، یا اینکه نه اینو علاقه داره به اینکه مریضش خوب بشه؟ یعنی در واقع شارع مقدس خالق سبحان هست و نسبت به افراد حس علاقه داره، علقه داره. و این درسته که خیلی وقتا این اوامر الزامی نیست، یه خلطی گاهی اوقات میشه بین امر الزامی و امر استحبابی. این اوامر اگر کسی اسیانش بکنه عقاب نمیشه، چون نه به جهت این که مولوی نیست، به دلیل این که اصلا الزامی نیست، امر استحبابیه که خب طرف چیز بکنه، اتیان بکنه، اتیان نکنه، خب چیز نمیشه. بله، اگر من این اوامر استحبابی رو از این جهت که چون مولا خوشش میاد من خوب بشم انجام بدم، عقاب ثوابم برش مترتب میشه. مقوم مولویت ترتب عقاب بر مخالفت نیست، همین که بر انجام اون عمل به دعای امتثال ثواب مترتب بشه همین مقدارم کافیه. و اینجور موارد هم ما انگیز چیز نداریم که بگیم که این موارد مولوی نیست. نه مولویه. چرا اینا مولوی نیست؟ مولوی جایی هست که مولا اون به اصطلاح آمر نسبت به تحقق مأمور و به از حیث انه آمرون هیچ گونه الغی نداشته باشه. در واقع خداوند از اون جهتی که آمر هست، آمریت خدا به جهت به اصطلاح علاقه‌ای که به بند اصلا امرش به خاطر علاقه‌ای هست و به
چیز داره. چرا اینو رکن ارشادیت یا مولویت میگید؟ خیلی وقتا توی ارشاد طرف طلب داره مطلوب بشه، دوست داره اون طرف که داره بهش ارشاد
بکنه
این کار انجام بده و همیشه ارشادیت.
نه بحث سر ارشادیت مولویت درس کرده. مولویت اونی است که بر انجام این عمل ثواب داده بشه یا بر ترکش عقاب داده بشه. قوام مولویت به اینه و اینجور جاها هیچ مانعی نداره و ثواب داده میشه. چرا بگیم ثواب داده نمیشه؟ مجرد این که این انجام عمل اون خاصیت مادی رو هم ایجاد میشه. ببینید مولوی اونجاییست که ارشادی اونجاییست که شخص نسبت به او بی تفاوت باشه. از اون جهت هیچ اراده انجام عمل حب و مولویت مقومش اون حب و شوق و اشتیاق و امثال این هاست. به اصطلاح مولویت یعنی شاید جایی که شارع در مقام تحصیل شیء هست. مولوی یعنی این که طبیعتا حکم میکنه دیگه. یعنی حکم مولا، قوام حکم مولا این است که آیا انجام اون عمل رو من دوست دارم یا دوست ندارم. و ده چی؟ حکم به این معنا نیست، محرکیت مستقل نداره.
آخه به قول آقای ارشادی پس ما باید در عوامل شارع مثلا بگیم، میتونیم در عوامل شارع بس اینجوری بگیم مثلا ارشادی نباید بشه؟
نه،
چون شارع هر جای امری میکنه
اینجوری نیست. نه نه اینجوری
این تفاوت نسبت به بندش
نه. دکترشو گفتم اولا فرض کنید امر به اطاعت، شما امر به اطاعت که میکنید اینجور نیست که یه ثواب دیگه بهش بدن،
همون علمه که این رو ملاک
برای این ملاک مولویت یعنی همین، یعنی آیا این امر برای ایجاد تحریک جدیده؟ تحریک که نمیخواد بکنه امر به امثال اینا، یا مثلا امر به این که شما لا تبع ما لیس عندک، لا تبع ما لیس عندک ارشاد به شرطیته، شرط صحت معامله مالکیته، حالا ممکنه اصلا شوهر خوشش هم نیاد شما مالک بشید خودش بیاد.
حتی اگه پدری مثلا فرض کنیم دستوراتی به فرزندش میده، یه وقتایی یک امری رو به فرزندش میکنه، اگه بهش میگه چرا این دستور رو داری من میدیم، یه من چون باباتم دارم دستور رو بهت
میکنم،
یه وقت نه اگه امری به فرزندش میکنه بعد میگه چرا این دستور رو میدیم، یا برای اینکه به این نتیجه برسید،
اب نداره برای اینکه به این نتیجه، نه برای اینکه به این نتیجه برسید، آیا من دلم میخواد شما به این نتیجه برسید؟ پسرش خب پس مولوی.
از اون طرف
مولوی نه، بحث مولوی نه همین.
و از اون طرفم یه وقت هم میگه من چون بابات هم دارم بهت امر میکنم، امرش هم میکنم ولی اصلا دوست نداره اینو انجام بده.
چی؟
از باب مولویت نمیشه پدر بودنش رو امر کنه.
نمیشه. نمیشه. از یه طرف میگه چون بابات هم این امر بهت میکنم ولی دلم نمیخواد انجام بدی؟
نمیشه. خب بیام نداشته باشه
این که نمیشه که.
چطور نمیشه؟
نه معنا نداره. من چون بابات هستم و نمیخوام انجام بدی؟
اعمال مولویت
یعنی چی؟
اعمال مولویت سرخ کردنی بخور.
این امر نیست که اون که ارشاده، اون که مستن از باب تمسخره استهزا و ببینید بحث سر الفاظ نیست، بحث سر اینه که اون چیزی که اینجا قوام مولویت، قوام مولویت یعنی ما اینا رو میگیم مولوی، مولوی این هست که آیا شارع حب و بغض نسبت به شی داره یا نداره، تحریک میکنه عبد رو به طرف انجامش رو تحریک نمیکنه، این مولوی یعنی این
که اثرش ثوابه،
که اثرش ثوابه چون شارع تحریک کرده و من به تحریک شارع متحرک شدم، به انگیزه این که چون او تحریک کرده متحرک شدم عقل حکم میکنه به ثواب، آیا این هست یا نیست؟ این مولوی یعنی این دیگه. خب
عوامل امتحانی این
چه جور؟ عوامل امتحانی اون در واقع باز هم امر امتحانی میکنه ولی به دعای این که بداند که عبد ممتثلی هست یا عبد ممتثلی نیست،
مولویه
تحریک، مولویه تحریک میکنه
مولویه.
ولی نه برای رسیدن به معدا،
صرف معدا نیست، عمومیت
با بله نمیخوایم بگیم برای رسیدن به معدا
تحریک.
یا تحریک باشه هر جایی که تحریک باشه، حالا چه این تحریک لداین فی نفس تحریک باشه
درست.
یا لداین فی المحرک و الی باشه، همه این
عوامل امتحانی هم همون شوق و محبت هست به مأمور
نه ممکنه باشه
نه
ممکنه فرض کنید میگه این سنگ بلند کن، هیچ گونه خصوصیت براش نداشته باشه،
سنگ مثلا قابل بلند کردن
اصلا قابل بلند کردن میخواد بیاد چیکار کنه،
بلند کردن این آقا فرق داره با بلند شدن سنگ،
نه بلند کردن این آقا چون غیر مقدوره پس بنابراین شوق منم به او تعلق نمیگیره،
محال اصلا امکان نداره،
حضرت خدا و خداوند سبحان ممکنه اصلا به بریدن سر حضرت اسماعیل علاقه هم نداشته باشه،
ولی به براندن ابراهیم
نه براندنش هم علاقه نداره، نه براندن و بریدن یکیه، مثل ایجاد و وجود دیگه،
خارجاً
یکیه، نه
ممکنه این محقق
نمیشه، نه به اون علاقه نداره و نمیخوام تحقق پیدا کنه، امر امتحانی یعنی همین دیگه، نمیخواد تحقق پیدا کنه امثال اینا. حالا یه آقایی با دامادش حالا تناسبات یاد این چی افتادم، یه آقای عجیب غریبی بود، خیلی آدم سوری بود و با دامادش اینا دعواشون شده، اینها اینقدر این دعواشون بالا گرفت که داماد حاضر شد که کثافت رو بخوره تا پدرزنه راضی بشه ازش و حاضر به طور جدی حاضر شد، بعد که به این مرحله رسید گفت نه دیگه اون میخواست در واقع اون رو به قول من رو به چی خوردن بندازه و واقعا یعنی حتی حاضر چیزی کرده بود مثل که اون چیز رو گفته بیا من میخورم، وقتی به این مرحله رسیده بود گفته نه دیگه من میخواستم اعمال مولویت کنن. حالا اعمال مولویت به این معنا خوبی. حالا عرض کنم خدمت شما، پس بنابراین ما در واقع اینجا این امر مولوی که میخواییم بگیم، یعنی امری که محرکیت از ناحیه شارع، چه به نحو محرکیت الزامی چه به نحو محرکیت استحبابی درش موجود باشه، حالا چه نسبت به فعل باشه که در اوامر هست، چه نسبت به ترک باشه که در نواهی هست، حالا نواهی الزامی یا نواهی تنزیهی.
احکام وضعیه را هم میتونه بگیم دیگه.
احکام وضعیه نه، داخل خارج از بحث ماست. احکام وضعیه خارج از بحث ما هست و این در طلب این مولویت نسبت به چیز دیگه است. حالا اینو صحبت در موردش میکنه، این بحث فل جمله دخالت هم داره. خب حالا این صورت مسئله، اون نکاتی رو که عرض کردم، فردا اولا صحبت میکنیم که آیا این استدلال هایی که برای یحصلت المولویه ذکر کردن تا چقدر تمامه. یک، بعدش در دومون موارد استثناء شده، موارد استثناء شده آیا هست یا نیست و نکتش چیه. و سلام بالا سیدنا و نبینا محمد و آل محمد. میام الان اگه نکته خاصی رفقا دیدن، من هم اینو همینجوری سرزر تو چیزها مراجعه کردم، یه سری چیزهایی که از ذهنم و قبل تو بحثا بود و همین مطالبی که به صورت اجمالی تو کلمات آقایون دیدم و اونو حالا بحث میکنیم تا بعد ببینیم خدایی چه خواهد.